أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه اول از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ پنجشنبه هفتم خرداد 1405. خب بر اساس سنت تفسیری که صدر المتعلمین در پیرامون اون دسته از آیات و سور قرآنی که تفسیر می‌فرمودند دارن، یک مقدمه ای رو که تلیعه سخن هست و کلیاتی را در باب اون سوره یا اون آیه دارند رو ذکر می‌کنن، بعد وارد تفسیر آیه به آیه این سوره مبارکه می‌شوند و بعد هم یه خاتمه مفصلی رو دارن که در اون خاتمه بسیاری از مطالب اصلی و اساسی هم در اون خاتمه بیان می شود. این سوره که همونطوری که در پایان هم اعلام می کنند یک سوره مدنی است و مشتمل بر 28 آیه است، گرچه یک اختلافی هم فی الجمله وجود دارد، بعضی ها 28 و بعضی ها 29 آیه می دانند و عمدتاً هم پیرامون مسائل اصولی در حقیقت اعتقادی اسلام است که ناظر به توحید و رسالت و نبوت و همچنین معاد است که این سه بخش رو جناب صدر المتعلمین باز میکنن. اون توحید که مقصد نهایی است و بین مبدأ و معاد هم جریان رسالت و نبوت و وحی هست و همچنین بحث معاد که در مقام عمل هم مقصد عملی همه معاد خواهد بود. مرحوم صدر المتعلمین این سوره رو از سور قیمه قرآنی می دانند که دارای اصول و مبانی عمده و اساسی دینی است و سعی و تلاش ایشون هم این است که به نحو احسن مطالبی که در این سوره هست رو بیان کنن. یک برداشت لطیفی رو هم در نسبت بین سوره مبارکه واقعه که این قبل از سوره مبارکه حدید هست با سوره خود مبارکه حدید دارن که می‌فرمایند که پایان سوره مبارکه واقعه این است که فسبح بسم ربک العظیم، و در آغاز سوره مبارکه حدید هم تسبیح است که می‌فرماید سبح لله ما فی السماوات و هو العزیز و سماواته و السماوات بر عرض و هو العزیز الحکیم. اون چی که در این رابطه بیان می‌کنند در پایان این است که می‌فرماید و انتظام السورتین، در بخش خاتمه این سوره می‌فرمایند که به انتظام السورتین ان تلک السوره فی ذکر السابقین و اصحاب الیمین و المکذبین الضالین و هذه السوره فی کیفیت الارتقاء الی درجه السابقین، که این رو بیان می‌کنند و قبلش می‌فرمایند که و انتظام و ختم الواقعه، به افتتاح این سوره انهما فی التفسیح تسبیح، که هم ختم و پایان سوره مبارکه واقعه و هم آغاز سوره مبارکه حدید با تسبیح الهی آغاز می شود. یکی هست که فسبح بسم ربک العظیم و اینجا هم که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب در آغاز این تفسیر این سوره یک مقدمه ای رو بیان می کنند که در این مقدمه در حقیقت ابتداءً حمد و ثنای الهی رو دارند و بعد صلوات و درود و سلام بر رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت دارند و بعد نسبت به مطالبی که در این سوره به صورت کلی بیان می شود و توصیه هایی که به اهل طریقت قرآنی دارند اینها رو هم بیان می کنند و در خلال این توصیه ها اون معارفی که در این سوره هم هست رو متذکر می شود. مقدمتون للمؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي افاز على قلوب اوليائه لعالي جواهر القرآن و دلائل كنوزه و اشرق على زمائر احبائه لوامع اسرار التبيان و شواهد رموزه و انار ارواحهم بمعرفته و اراهم بهدايته ملكوت السماوات اینما جن علیهم لیالی حجب الاجسام و یکونو من الموغنین. خب در ابتدا می فرمایند که جانها اگر با افاضه الهی و اناره الهی روشن نشود و لوامع اسرار قرآن و شواهد رموزش بیان نشود و جانها به نور قرآنی منور نشود و هدایت نپذیرد، طبعا بهره بردن از این سلسله الفاظ و عبارات و مفاهیم نمیتواند نجات بخش باشد و انسان رو از مرحله طبیعت به مرحله ماورا برساند. باید حجب تعلقات به اجسام و دنیا را کنار زد و اگر کسی بخواهد اهل یقین باشد و ایمان را به ایقان تبدیل بکند، هیچ چاره ای جز این نیست که از اناره‌های الهی، افاضه‌های الهی واقعا استفاده بکند. ما در آغاز این سوره از حق سبحانه و تعالی می‌خواهیم یک سلسله تلاش‌هایی رو انسان به لحاظ نظری و بحثی و تحصیلی انجام میده، اما اینا کارساز نیست. ما عاجزانه و خاضعانه از درگاه الهی می‌خواهیم که این گونه از الفاظ و عبارت‌ها و مفاهیمی که ما در فهم این گونه از مسائل به کار می‌بریم، اینها در حد یک سلسله علل مؤده قصیره کارایی ممکنه داشته باشند. کار اصلی باید به هدایت الهی و اناره فیض حق و اشراق حق باشد، همونطوری که جناب حضرت متعلهین در ابتدا این را بیان می کند که جز به اناره حق و به اشراق حق و به افاضه حق و رفع حجب دنیایی و جسمانی امکان ندارد که انسان به معارف تبیان و قرآن دست پیدا بکند. ما هم در همین آغاز از خدای عالم این افاضه ها را، این اناره ها را، این اشراقات را، این آزاد شدن از این تعلقات به حجب دنیایی و مادی و طبیعی رو خدای عالم به همه ما مرحمت بفرماید تا در سایه این نورانیت ما به فهم حقیقی قرآن و به حقایق قرآن راه پیدا بکنیم، وگرنه این الفاظ و این عبارات و این مفاهیم نمیتواند رهگشا باشد، نجات بخش باشد و ما را از طبیعت به ماوراء طبیعت فرا بخواند. الحمد لله الذي افاض على قلوب اوليائه لعالي جواهر القرآن. خدایی را سپاس می‌گذاریم که روشن کرد و افاضه کرد بر قلوب اولیای خودش لعالی جواهر قرآن رو. قطعاً این افاضه در حد محض لفظی و مفهومی به تنهایی نیست، بله فهم مسائل مفهومی و الفاظ و عبارات قرآن خودش یک نورانیتی دارد، اما اون لعالی جواهر قرآن و دلائل کنوز الهی جز به افاضه رب العالمین میسر نخواهد شد. و اشرق علی زمائر احبائهی لوامع اسرار تبیان. اگر اون درخشش های نهانی قرآن رو خدای عالم به جانهای دوستانش اشراق می کند و روشن می گرداند اون دلها را، برای این است که تبیان باید با اون لوامع همراه باشد. و اشرق شواهد رموزه و انار ارواحهم به معرفته و اراهم به هدایته. اینها اون جلوه حقیقی قرآن رو برای ما باز میکنه. قرآن حقیقت است و نه یک سلسله مفهوم و عبارت. این عبارت های قرآنی، این آیات و سور، اینها اون جلوه اعتباری قرآن هست. ما اگر بخواهیم با اون حقیقت قرآن آشنا بشویم، از طریق عبارت و الفاظ نمیشه، بلکه باید این افاضه باشه، اشراق باشه، اناره باشه، هدایت برای ما به صورت ارائه باشه و روشن کنه جانمون رو تا ما بتوانیم با ملکوت قرآن آشنا بشویم. و انار ارواحهم به معرفته ای و اراهم به هدایته ملکوت السماوات حینما جن علیهم لیالی حجب اجسام. خب اون زمانی که انسان تعلقاتش به عالم طبیعت، تعلقات گاهی اوقات تعلقات عقل عملیه، گاهی اوقات هم تعلقات عقل نظریه. خیلی ها به همین مفاهیم و الفاظ و عبارات و صرف و نحو و معانی و بیان بدی و امثال ذلک دلخوشن. اینها هم یک نوع تعلق است، اینها هم دنیاست و اینها هم نمیتواند از حقایق قرآن پرده بردارد. و انار ارواحهم به معرفته و اراهم به هدایت قرآن ملکوت السماوات حینما جن علیهم لیالی حجب الاجسام لیکونو من الموقنین. خدا اگر بخواهد این اصحاب قرآنی خودش را و قلوب اولیای خودش را به ایقان برساند و از ایمان بگذراند، خب نیاز هست که این ارائه و این افاضه و اشراق باشد. و کشف ان ابصار بصائرهم برياح رحمته اقشیت التعلقات المانعت ان شهود جلال رب العالمین. هیچ مانعی در سر راه انسان جز این تعلقات، این علاقه ها، این دلبستگی ها، این وابستگی ها وجود ندارد. اینکه انسان به این زخارف و زخائر دنیایی دل ببندد، توجه کند و علاقه نشون بدهد، این علاقه چرک است، رین است و این علاقه از غزاراتی است که مسیر هدایت انسان به سمت علو را در حقیقت می‌بندد. و کشف عن ابصار بصائرهم برياح رحمته، کشف چی را؟ اقشیت تعلقات که مانع هستند ان شهود جلال رب العالمین. و ایده به نصره من یشاء من عباده. همه اینها واقعا شریف است، همه این عبارت هایی که در حقیقت بناست دست ما رو بگیره و ما رو از مرحله طبیعت و از الفاظ و عبارات نجات بده و به سمت حقیقت رهنمون بشه، همین عبارات است. از افاضه، اشرقه، اناره، اراهم، کشفه و ایده، همه این عبارت ها بسیار شریفه. ما باید اینها رو در مسیر معرفتی خودمون اصل قرار بدیم و از این جایگاه در حقیقت بخواهیم که خدای عالم قرآن رو برای ما باز بکنه. حالا تلاش های صرف و نحو و ادبیات و بلاغت و فصاحت و سایر کارهای تفسیری، اینا همه و همه در حد علل موده هستند که نقش آفرینند. و اید به نصره من یشاء من عباده لتقویت الدین و لنصرت رجال المعرفت و الیقین. خب مطلب اول حمد و ثنا و ستایش الهی در باب این نعمت و این تفضل الهی است که ما خدا را شکر میکنیم و حمد و ثنای او رو میگوییم که او ما را با این جلوه های رحمانیش از افاضه، از اناره، از ارائه هدایت و نظائر اون به معرفت و یقین برساند. اما درود و سلام بر رسول مکرم اسلام که اینها واسطه های فیض الهی هن، اینها دریافت کنندگان قرآن هن، اینها تالیان کتاب الهی هن و تلاوت این کتاب توسط اینها به ما رسیده است و لذا اینها هم جای تقدیر و تشکر از اینها هست و صلوات و سلام برای اینها ما داشته باشیم تا به برکت این موالی ارزشمند و اولیای الهی بتوانیم به این مقام برسیم. و صلوات علی من انزل علیه التنزیل به لسان جبرائیل، درود بر کسی که قرآن بر او نازل شده است به زبان جبرائیلی که زبان تجرد را، زبان نزاهت از ماده و مادیت و جرمانیت و در حقیقت با خود دارد. و الصلاة علی من انزل علیه التنزیل به لسان جبرائیل. این شخصیت که تنزیل بر او نازل شده است، المنعوت اسمه فی التورات و الانجیل، محمد صلوات الله و سلامه علیه، این کسی که به لسان جبرائیل تنزیل بر او نازل شده است، عبارت است از نام شریف رسول مکرم اسلام محمد مصطفی. و علی اهل بیته المکرمین العالمین به تأویل الاحادیث، العارفین به اسرار التأویل، المتحرین عن ارجاس المذاهب الجاهلیه للاباطیل، المقدسین عن ادناس العقائد الباطله من التشبیه و التعتیل. تمام اون اوصافی که اهل بیت عصمت و طهارت در بیان حقیقت قرآنی که منزل بر پیغمبر است دارند رو ایشون بیان فرمودند. اولا ویژگی اصلی اهل بیتی که اهل کرامتن که این است که اینها حقیقت و در حقیقت جانمایه این تبیین و به تبیان و قرآن آشنایند. یوم یأتی تأویله یعنی حقیقت قرآن روز قیامت خواهد آمد، نه تنها با عبارات و الفاظ و مفاهیم قرآن آشنا هستند، به تأویل قرآن، حقیقت قرآن، اصل قرآن اینها آشنایند. به العالمین به تأویل الاحادیث و اهل بیته المکرمین العالمین به تأویل الاحادیث. ویژگی دیگری که هست این است که خب اسراری و نهادهایی در درون این آیات وجود دارد که جز اینها که صاحب سر الهیان از این اسرار آگاه نیستند. العارفین به اسرار التأویل، المتحرین عن ارجاس المذاهب الجاهلیه للاباطیل. خب یکی از امتیازات بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت این است که اینها در ورطه جهالت و غفلت و نسیان سقوط نخواهند کرد. اینها حقایقی هستند و انسانهایی هستند که خدای عالم اونها را در کمال عصمت و مسئولیت و حفظ قرار داده است. المتحرین عن ارجاس المذاهب الجاهلیه للاباطیل، المقدسین عن ادناس العقائد الباطله من التشبیه و التعتیل، نه در باب حق قائل به تشبیه هن معاذ الله اونگونه که ادهی اینگونه فکر میکنند، نه در باب حق قائل به تعتیل هن که معرفتی نسبت به حق به هیچ وجه وجود ندارد. اینها منزه از تشبیه هن و منزه از تعتیل هن و این اوصاف کریمه برای این مکرمین العالمین به تأویل احادیث. خب اما بعد از سلام خالصانه نسبت به پیامبر و اهل بیت او، وضعیت خودشون رو بیان می‌کنند که ایشون هم در ردیف افقر الفقرا هستند و محتاج ترین انسان ها به اهل بیتن که در حقیقت از اینها کسب معرفت میکنند در پیشگاه حق سبحانه و تعالی که عبد محضن. اما بعد فیقول و افقر و خلق الله و احوجهم که از همه محتاج تر المستقنی به تأیید مولاه و اما اداه که اگر غنایی هست، اگر مطلبی هست، اگر دانایی هست، اگر توانایی هست، همه و همه از جایگاه مولا و پروردگار عالم برای این افراد تهیه می شود. المستقنی به تأیید مولاه اما اداه که به هیچ کس غیر از حق سبحانه و تعالی وابستگی ندارن. المکتفی به نور هدا امن سوا، اون کسی که تنها و تنها به نور هدایت الهی اکتفا کرده و از او استزائمی و استناره می دارد. امن سوا، از غیر او هرگز کمکی نمی خواهد و استغنا و استکفاء او جز به حق سبحانه و تعالی نیست. و اسم مرحوم صدام تعالی رضوان الله تعالی علیه محمد است که میفهمد محمد الموسوم به صدر الدین القوامی قومه الله به لطف الاعتصامی. خدا انشاءالله او را در مسیر لطف خودش و عنایت خودش قوی و مستحکم بدارد و این اعتصام و چنگ زدن به ذیل عنایت الهی را زمینه‌ای برای تقوم او از جایگاه پروردگار عالم فراهم آورد. خب این مسیر آغازین و نخستینی که ایشون برای این کتاب برگزیدن. اما توصیه‌ای که جناب صدام تعالی نسبت به شاگردان این مکتب قرآنی دارن خاص است در ارتباط با همین سوره. اوصیکم ایها الاخوان الباحثین عن دقائق معرفت الله و ملکوتهی به قوت تفکر و الانتقال. خب در مرحله اول بحث افاضه و اناره و اشراق رو مطرح کردن که اول باید حواس آدم جمع باشه که به اصطلاح جز از راهی حق این امکان نداره که انسان بتونه نجات پیدا بکنه و به حقیقت و تأویل قرآن دست پیدا بکنه و اسرار قرآن و رموز قرآن راه بیابه. اما در مقام تفکر، در اندیشه کردن و با مظاهر قرآن هم آشنا بودن، از راه ظاهر به باطن رسیدن هم یک طریقت لازم است. اوصیکم ایها الاخوان الباحثین عن دقائق معرفت الله و ملکوتهی به قوت تفکر و الانتقال، المتحیرین عن تقصدوا جو الملکوت و تطیروا سماء قدس اللاهوت به جناح الوهم و الخیال، علیکم به حبل القرآن. به هر حال ایشون به موقعیت قرآن و اینکه قرآن حبل الهی است و ریسمان آویخته است که انسان با تمسک به این ریسمان الهی میتواند ارتقا پیدا بکند، این تذکرات رو میدهند. اونهایی که واقعا متحیرند که چون ما در عالم ملک متحیرانه زندگی میکنیم، چه برسد به عالم ملکوت، به جو ملکوت سماع قدس که اگر کسی بخواهد در اون فضا طیران داشته باشد، به پرواز درآید و موجودات سماوی رو با اونها ارتباط داشته باشد، این جزء عنایت الهی امکان ندارد و البته باید قوه فکر و انتقال رو هم در خود تقویت کند. المتحیرین ان تقصدوا جو الملکوت و تطیروا سماع قدس اللاهوت به جناح الوهم و الخیال. بله، انسان ها باید قوای ادراکی خودشون رو تقویت کنند. قوه وهم و قوه خیال هر چه قوی تر بشود خودش رو بهتر می تواند به عقل برساند و عقل هم این قوا را تعدیل می کند. از این جهت می‌فرماید که اوصیکم ایها الاخوان علیکم بحبل القرآن ان اردتم ان ترتقوا في الاسباب، اگر نظر دارید که به ملکوت نظام هستی راه پیدا بکنید، به اسباب عالم و الالهای اصلی عالم توجه بکنید و به اونها تمسک بکنید، لازم است که از جایگاه قرآن خودتون رو به اونها برسانید. علیکم به حبل القرآن ان اردتم ان ترتقوا من ان ترتقوا في الاسباب فان، به صورت قاطع کلی میگن، فان من لم يعتصم بحبله فهو جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، اون لشکر شکست خورده و مغلوب و مطرود اون دسته از افرادی هستند که بدون اعتصام به حبل قرآن خودشون رو بخواهند به عالم ملکوت برسانند، این شدنی نیست، بلکه تنها راه حضور در عالم ملکوت تمسک و اعتصام به حبل قرآن است. فان من لم يعتصم بحبل القرآن فهو جند ما هنالک محزوم، اینها سربازانی هستند که در حقیقت شکست خورده و وارونه هستند و قدرت پیروزی و ظفر ندارند. مخزول عند اول البصائر والالباب فی جمیع الترائق والابواب، اینها در حقیقت در پیشگاه صاحبان بصیرت و صاحبان خرد در همه راه ها، در همه طرق و ابواب اینها مخزولند، اینها قدرت سربلند کردن ندارند، در خزلان و رکود قرار میگیرند. و ان من لم يحكم اولا قواعد ظواهر تنزیل و ارکان بداعته و لم يتمرن بالعمل باحکامه و آدابه عند سماع آیاته حتى اللغه و القراءه و الترتيل فهو حري بان لا يبلغ نهاياته، اگر کسی به قواعد ظواهر قرآن توجه نکند و ارکان بداعت را، یعنی همین ظاهر قرآن را در صرف و نحو و ادبیات و الفاظ و معانی و بیان و بلاغت و فصاحت و اینها در اینها غور نکند و تلاش نکند که اینها ارکان بدایتن و ظواهر تنزیل هستند، و خودش را هم به آداب قرآنی آشنا نکند و احکام قرآنی را هم عمل نکند، هرگز چه انسانی قدرت این رو پیدا نمی کند که به معانی برتر و ملکوت قرآن راه پیدا بکند. و من لم يحکم اولا قواعد ظواهر تنزیل و ارکان بداعت القرآن و لم يتمرن بالعمل به احکامه و آدابه عند سماع آیاته، وقتی که آیات الهی را می شنود و قرآن را قرائت و ترتیل را دارد، اگر خودش رو به احکام قرآنی نرساند فهو حریون، سزاوار است که نرسد به نهایات و حقائق و تأویل قرآن، بل علیه ان یقف عند ظواهر الشریعه موفیا حقوقها اذا لم یرزق من لوائم انهار طریقه شروعها و بروغها، اگر انسان از لوامع و شروق قرآنی و اون برق وجود و روشنا و درخشای اون حقیقت اگر خودش را نرساند و اون رزق رو نگیرد، این در همین ظواهر قرآن خواهد موند. و الا فیقطع الشیطان طریقه، بنابراین این ظاهر رو با باطن پیوند دادن و باطن رو از ظاهر خواستن، عمل به احکام الهی و آداب الهی که در قرآن آمده است نداشته باشند، فیقطع الشیطان طریقه به دقائق کیده و جلائله، خب کید شیطان هم ضعیف نیست، کید شیطان و اون به اصطلاح مکر و فریب و نیرنگی که او در کارش داره حتما انسان رو معاذ الله به زمین خواهد زد. ولا یبالی، شیطان هم براش فرقی نمی کنه که در کدوم وادی انسان سقوط بکنه و به هلاکت برسه، اونقدر حبائل و شرائکی داره که تورهایی می اندازه، سیدهایی می کنه و تنابهایی رو داره که انسانها رو مهار می کنه و اجازه نمیده. حبائلش، شرائکش در حقیقت انسانها رو در این شبکه های شیطانی انسان گرفتار میشه و قدرت رشد و نمو و نخواهد داشت. خب این یه سلسله توصیه هایی بود که در ابتدا فرمودن. یه سلسله توصیه های دیگر دارن نسبت به برادران ایمانی. ثم اقول لطائفه اخرى من اخوان الايمان الذين رزقهم الله فتنه يمكن لهم بها الارتقاء الى مدارج العلم والعرفان اذا سلكوا. خب یه عده‌ای هستن که الحمدلله مقدمات رو طی کردن و خدای عالم هم به اونها ذکاوتی و فتانتی عطا کرده که تا یه حدی خودشون رو به مدارج علم و عرفان رسوندن. اگر اینها بخواهند در طریق صدق در ایقان قرار بگیرن، باید شروط دیگر و آداب دیگری رو بیاموزن. ثم اقول لطائفه اخرى من اخوان الايمان الذين رزقهم الله فتنه که یمکن لهم به وسیله اون لطائف الارتقاء الى مدارج العلم والعرفان، این طائفه اذا سلكوا طريق الصدق في الايقان الى كم ترغبون عن لباب القران الذي هو شفاء ورحمه للقلوب والصدور الى التبن والقشور الذي في متاع لكم ولأنعامكم وأجسامكم التي هي آلات القبور وتنسلون بالقرطاس المنقوش عن الرق المنشور حتى منتطوفون على سواحل ظواهر التنزيل وتعرزون عن غوص بباطن التأويل. خب اینها هم به اصطلاح باید خودشون رو آماده بکنن برای اینکه در یک مرحله‌ای قرار بگیرند که از ظاهر قرآن به لباب قرآن راه پیدا بکنند، از اون بخشی که به ظواهر انسان برمیگردد گذر کنند، خودشون رو به بواطن تنزیل برسانند. اذا سلکوا طریق الصدق فی الایقان الا کم ترغبون عن لباب القرآن. خب خیلی ها هستن به همین ظاهر اکتفا میکنن، به همین احکام و به همین آداب ظاهری قناعت میکنن و رغبتی نسبت به معارف و حقایق برتر ندارن. ایشون این گله رو دارن که اهل ایمان نباید خودشون رو متوقف بکنن. واقعا توقف در مسیر معرفت یک خسارتی عظیم است. اذا سلکوا طریق الصدق فی الایقان، اگر در طریق صداقت قرار گرفتند و دارن سلوک میکنن، چرا اینها از لباب قرآن بی بهره هستند؟ الا کم ترغبون عن لباب القرآن الذی هو شفاء و رحمت للقلوب و الصدور. اگر ما با یه سلسله احکام میتوانیم ظواهرمون رو اصلاح بکنیم و تصحیح بکنیم، چرا بواطن قرآن، بواطن خودمون رو از قلوب و صدور به وسیله لباب قرآن اصلاح و تصحیح نداشته باشیم؟ الا کم ترغبون عن لباب القرآن، چرا اون لباب قرآن رو بهش توجه چندان نمی کنیم؟ لبابی که و شفاء و رحمت للقلوب و صدور الى تبنه و القشور، که ما خودمون رو به ظواهر بستیم، به قشر و قشاوه توجه کردیم، اما به لباب و باطن بیتوجهی کردیم. این ظاهر قرآن خب بله ظواهری دارد که انسانها رو دلخوش میکنه، ترتیلش، قرائتش، ثواب بردنش و امثال ذلک، اما اینها با ظاهر انسان کار داره. الذی فیه متاع لکم و انعامکم و اجسامکم التی هی آلات القبور. در ظاهر بدن ما اینها بسیار مؤثرند، ولی باطن ما چی میشه؟ و تنسلون بالغرطاس المنقوش عن رق المنشور، اینا از رق منشور بیرغبتی نشون میدن و به غرطاس منقوش در حقیقت توجه میکنن. نه، حالا که شما به سمت قرآن آمدید، به دامن قرآن مراجعه کردید و این قرآن رو در کسوت ظاهری دیدید، خودتون رو به باطن قرآن برسانید. حتی منتطوفون علا سواحل ظاهر تنزیل، اینا در حقیقت در ساحل این دریای بیکران قرآن دارن مثلا دست و پا میزنن یا شنا میکنن به اینها. اما و تعرضون عن قوس بواطن التأویل، اینها از باطن قرآن متاسفانه اعراض میکنن و به همین حد ظواهر تکیه میکنن. پس یک عده هستن که اصلا به حوزه قرآن نزدیک نمیشن، یک عده هستن که نزدیک میشن، الحمدلله بهرهای ظاهری دارن، اما بر همین حد متوقفن و از بهرهای باطنی بهره ندارن. اما هان لکم ان تقبتوا لمن قاس فی عمق نیل تنزیل لنیل جواهر ما اودعه الله علی لسان جبرائیل، آیا وقت این نرسیده است که قوس کنند در عمق دریای قرآن تا به جواهر و لعالی که در متن این دریای بیکران قرآن هست دست بیابند و اونچه که خدای عالم در زبان حضرت جبرائیل به ودیعت گذاشته است به اون حقایق برسند؟ الا کم تقتصرون عن الوصول الى قرره و زواهرها، الى قررها و زواهرها، به ادمان نظر و الفکر الى سواحلها و زواهرها، تا چه حد بایستی که به این سواحل و زواهر شما دقت بکنید، این صرف و نحو رو، این ادبیات رو، این الفاظ و عبارت ها را، این قرائت ها رو، ترتیل ها و حفظ کردن ها و اینا سواحل و ظواهر تنزیل است، تا کی باید به اینها توجه کنید؟ اما از قوس کردن در عمق دریای تنزیل محروم باشید. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا فرا نرسیده اون زمانی که بالاخره انسان قلبشون رو و جانشون رو و سرمایه وجودشون رو در مسیر خشوع نسبت به قرآن قرار بدهند؟ تا لعالی و دلائل قرآنی و اسرار و حقایق قرآنی نصیر اونها بشه؟ علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ان یصرفوا هممهم فی التقرب الیه، همت هایی که دارن که در حفظ و قرائت و خب عده ای هستن که از اول تا آخر قرآن رو حفظ میکنن، خب آفرین باریکالله، خیلی خوب، اما آیا باطن قرآن، حقیقت قرآن، معارف قرآن، اینها چی؟ آیا نباید دیگه انسان بعد از این که مدتی در ارتباط با اونها تلاش کرد خودش رو به این سمت برسانه؟ و ان یصرفوا هممهم فی التقرب الیه و الابتغاء لوجهی دون من سواه، نه نسبت به کسانی که غیر این مسیر فکر میکنن. آیا وقت اون نرسیده است که انسان ها در این گونه از معارف قوس بکنن و در غیر اینها تلاش نکنن؟ فهازهی اخلائی فی الکشف و الیقین ولاکم الله الی اقصا منامکم فی معرفت لباب الدین، این دوستان من که در کشف و یقین دارن تلاش میکنن و انشاءالله خدای عالم هم اینها را به آخرین آرزوهای خودشون در معرفت لباب دین برساند. طائفتون من قواعد اسرار القرآن، اون چی که من الان دارم به این دوستانم اهدا میکنم و هدیه میدهم ارمغان الهی هست، جمله از لطائف و دلائلی است که در این سوره وجود دارد و من دارم استخراج میکنم و برای اینها بیان میکنم. فهازهی طائفتون من قواعد اسرار القرآن، اخلاق من، دوستان من، دوستانی که اهل کشف و یقینید، دوستانی که اهل قوس در دریای معارف هستید که انشاءالله خدای عالم شما را به عالی ترین درجات معرفت و لباب دین برساند. فهازهی طائفتون، اون چی که در این سوره دارم تقدیم میکنم، طائفتون من قواعد اسرار القرآن المجید و جملتون من لطائف نکات و دلائل معجزات لآیات بینات من الکتاب العزیز. اینا یه سلسله معارفی است، یه توائفی از معارف و اسرار قرآنی است که دارم تقدیم شما میکنم تا شما هم این معارف رو بیاموزید. این کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب این طائفه از قواعد و اسرار قرآنی متعلقتون به تفسیر سوره حدید که ذکرت و فیها، که من در تفسیر سوره حدید ذکر میکنم یا ذکر کرده ام لب تفاسیری که تا کنون در باب معانی و معارف این سوره آمده است و همچنین لخست و کلام المفسرین، کلام مفسرین رو هم آوردم، اما نکاتی رو که لطائف این سوره هست رو اضافه میکنم. بلخست و کلام المفسرین الناظرین فی مبانی این سوره ثم اتبعتها، بعد از اینکه حرف دیگران رو بیان کرده ام به زوائد لطیفه، به یک سلسله مطالب و معارفی که فراتر از اون چه که دیگر مفسرین گفتن اما در لطافت و در تجرد و قداست بیشتر و بالاتر از یقتضی الحال و المقام، که اقتضا میکند که حال و مقام هم بهشون توجه بشه و بتوانند از لطائف قرآنی استفاده کنند. و اردفتها به فواید شریفه و به ردیف آوردم یه سلسله فواید ارزشمندیه که یفیزها المفضل المنعام، اون کسی که منعم است و در اوج نعمت بخشیست، اوج فضیلت بخشیست که خدای عالم هست که اون افاظه کرده، دارم برای شما بیان میکنم. و نستعین و بهی و از او کمک میگیرم، استعانت میجویم در این که فی ان یمهلنی از زمان، از خدا میخواهم که زمان و فرصت برای من فراهم باشه تا بتوانم اینها رو بیابم و بیان کنم. لیل اتمام و یساعدنی از دوران فی الاختتام، که روزگار هم مساعدت بکنه تا من بتوانم این معارف رو بیان بکنم. توبا له و حسن و معاب، که در همه حالات این اعتصام به حبل الهی و تمسک به ذیل عنایت الهی در ردیف کارهای این بزرگ مرد هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.